أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بررسی ادله و روایاتی که دلالت بر مراتب امر به معروف و نهی از منکر و اینکه اولین مرتبهش اینه که اخمرو بکنی در مقابل منکرات، ما روایاتی رو خوندیم در باب هفت از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. دو تا روایت گفتیم هست، روایت چهار و پنج. چهارش رو روز درسی گذشته عرض کردیم، 21199 بود که قال الصادق علیه السلام لقوم من اصحابه انه قد حق لي ان اخذ البريء منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وانتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه. من چطور سخت نگیرم و اخم نکنم و ناراحت نشم از شما شیعیان در حالی که به من میرسه که افراد منکراتی رو جلو شما انجام میدن ولاتون کرون و شما در مقابلشون قد علم نمی کنید، نمی ایستید. خب این روایت فلاتون کرون علیه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی یترک، این دلالت نمیکنه بر اینکه اولین مرتبه اخمرو کردنه و لذا اونهاییش به این روایت استدلال کردن اشتباه کردن. این فقط میگه که چرا انکار نمیکنید، چرا منزویشون نمیکنید، چرا بهشون سخت نمیگیرید تا ترک کنن. اما اینکه اخمارو کردن، قیافه رو تو هم کشیدن اولین مرتبه است، این روایت دلالت نمیکنه. لذا این رو عزیزان توجه داشته باشن. روایت پنج دارد که وفل مجالس، روایت 21200، حدیث پنج از باب هفت از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، تو نرم افزار میشه جلد 16 صفحه 146. وفل مجالس والاخبار بالاسناد الاتی عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو انکم اذا بلغکم عن الرجل شیئون تمشیتم الیه فقلتم یا هذا اما ان تعتزلنا و تجتنبنا و اما ان تکف عن هذا فان فعل فهو حذف شده، چه اصولا در لسان عرب حذف میکنند و الا فتنبو. این روایت هم میبینید، این روایت هم صاحب جواهر برای کسانی که اومده بودن و استدلال کرده بودن بر این روایت، این روایت رو مطرح کرد، روایت 4 و 5 از باب 7. این روایت هم نمیفهمونه که اولین مرتبه از مراتب نهی از منکر اخمرو کردنه. دارد که امام علیه السلام میفرمان وقتی که شما یک کسی باتون همراهه و همراهشید، در کنار همید، دارید تمشی میکنید با هم، وقتی میبینید یه منکر انجام میده بهش بگید یا منو رها کن، مسیر رو از من جدا کن و پاشید برید، و یا باید ترک کنید. اگه ترک کرد فهوه، این تمشی و همراهی رو ادامه بده، ولی اگر ترک نکرد فستنبوه، شما دیگه از این دوری کنید، باش رفاقت ها ترک کنید. دارد یه روایت هم مرحوم کلینی هم نقل کرده، بعضی دیگه هم نقل کردن که امیرالمومنین علی علیه السلام به کمیل فرمودند یا کمیل جانب المنافقین ایاک و تطرق و ابواب ظالمین ایاک و انتشهد مجالسهم به ما سخط الله. اونم تقریبا تو همین مایه هاست. خب یک بابی دارد که این روایات این باب رو مرحوم صاحب جواهر در نقل اقوال استدلال بهش نکرد و اون باب هشتم هست که به درد این باب مرتبه ادنای نهی از منکر میخوره. باب هشتم، باب وجوب الغضب لله به ما غضب بهی لنفسه. این خوبه، این یکی دوتا روایت از این باب خونده بشه ولو صاحب جواهر نگفتن. ما اولویتمون روایاتی بود که ایشون برای اقوال استدلال بهش کرده بودن، یا خود اون آقایون استدلال کرده بودن ایشون نقل کرده بود. ولی بعد از نقل اون روایات به نظرمون میاد که این باب هشت هم ملاحظه بکنید، ولو قبلا این روایت رو در ابتداء بحث امر به معروف و نهی از منکر ما این روایت رو نقل کردیم. روایت 21201، حدیث 1 از باب 8. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابنا مرسله شد، ان بشر ابن عبدالله ان ابی اسمه قاضی مرد ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث از امام باقر علیه السلام قال اوحى الله الى شعيب النبي على نبينا وآله وعليه السلام اني معذب من قومك 100,000 40,000 من شراره و 60,000 من خیاره. فقال علیه السلام یا رب هؤلاء الاشرار، این به نظرم میرسه که اشتباه اعراب گذاری کرده، یا رب هؤلاء، مگر این که مبنی باشد هؤلاء، ولی مبنی بر کسره نیست، هاولاه هاولا الاشرار هاولا مبتداست، الاشرار خبرش. فما بال الاخیار، فاوحى الله عز وجل الیه داهن اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی. حالا راجع به اون معاصی و اهل معاصی هم اینجا یکی از روایاتیه که کمک میکنه که معاصی به چی گفته بشه. خب این روایت اولش خوبه ها، اما بعد به بعض اصحابنا که میرسه این دوچار چالش میشه. جابر بعد از او خوبه، ابی اسم قاضی مرد اینم بعضی ها خواستن حرفای براش بزنن، اما ما وارد این بحثا نمیشیم. همین که مرسل شد دیگه روایت رو میگذاریم کنار از نظر سند، ولی از نظر دلالت ببینیم که با دلالت روایات دیگه چه سازگاری داره. مرحوم کلینی نقل میکنه از این روات، از جابر، جابر از امام باقر علیه السلام. بعد میگه فی حدیث، در مواردی که دارد که فی حدیثن، ظن غالب شما بر این بشه که این حدیث تقطیع شده. اینا حواستون باشه، ظن غالبتون ها، ممکنه مسامحه شده باشه ها، اما ظن غالبتون این باشه که این حدیث تقطیع شده. فی حدیثن امام این جمله رو گفت، یعنی چه؟ یعنی مطالب زیادی گفت، این چند تا جمله را تو اون مطالب گفت، این ظن غالب. وقت وقتی این شد، اگر شما مبناتون مثل مبنای مرحوم آیت الله عظمای فاضل لنکرانی باشه، ایشون احادیث تقطیع شده رو فتوا نمیداد طبقش، مگر این که صدر و ذیل و همش رو پیدا بکنه با هم ببینه بعد فتوا بده. چون ایشون معتقد بود که احادیث وقتی تقطیع میشه یک قرائنی این کلمات داره، قرائن امکان داره تو تکه هایی باشه که برای شما نیامده. و قرینه دو نوعه، یه وقت معینه است یه وقت صارف است. اگه صارف شد معنای شما را عوض میکنه. از بهره هایی که حقیر از این مرد بزرگوار بردم یکیش همین بود که ما فقه مرحوم عاشق جواد آقای تبریزی میرفتیم، شنیدیم ایشون حج میگن، گفتیم خب ما هم که روحانی حجیم، بذار بریم ببینیم. وقت یکی از بهره ها که از درس ایشون بردیم همین بحث تقطیع احادیث بود. و حرف حرفه، نمیگیم همه ی روایات اینجوره ها، اما شما وقتی بدانید امام یک سری مطالبی گفتن، یه تیکش اینه، حق اینه که برید تکه ها رو پیدا کنید. و ایشون مهارت عجیبی در پیدا کردن قطعه های حدیث داشت. یا از یه باب یه حدیث پیدا میکرد، میفرمود این تکه این حدیثه. استدلالش هم این بود، میگفت هر دوشون اینا از فلان کتاب گرفتن، تو تهذیب وقتی میری میبینی کل حدیث اونجاست. مرحوم حر عاملی یه تیکشو تو این باب آورده، یه تیکشو تو باب دیگری آورده. و این رو عزیزان خیلی دقت کنید، خیلی چیز گیرتون میاد تو این بحث. خب حالا اینجا حضرت میفرمان اوحى الله الی شعیب النبی علی نبینا و آله و علیه السلام. من قبلا سالای قبلم گفتم ببینید یه وقت یه آدم کت و شلواری غیر طلبه سخنرانی میکنه، یه وقت شما سخنرانی میکنه، میرسید به انبیا میگه صلی الله علیه و آله. نه، عالم عالمانه باید حرف بزنه. روایت داریم که اگر به نبی مکرم اسلام رسیدید بگید صلی الله علیه و آله و سلم، اما اگر به انبیاء دیگه رسیدید بگید علی نبینا و آله و علیه السلام. لذا اینجور صلوات بر انبیاء بفرستید. نگاه به این نسخه ها نکنید که همجوری یه عین نوشته اوحلا الی شعیب نبی علیه السلام، نه اینجور نگید، بگید علی نبینا و آله و علیه السلام. وقتی اینجور صحبت کردید وقت دانشمندان پا منبرتون میفهمند شما حساب شده حرف میزنید. انی معذب من قومی که، من خواهش میکنم این حساسیت هایی که اشاره میکنم رو باش کار دارم. خدا وحی کرد به شعیب که من عذاب میکنم من قوم که، از قوم تو. من مال تبعیض دیگه، یعنی تو اینجا که هستی خیلی ها هستن اما یه عده با تو هستن. از قوم تو میخوام عذاب کنم، با دیگران کاری ندارم. من قوم کرد رو کره زمین، بله کره زمین خیلی ها هستن، اما از قوم تو میخوام فقط عذاب کنم. که اینجوره که من کردی دیگه من تبعیضیه نیست. من عذاب میکنم قوم تو را فقط. یا اینجور معنا بکنید، من عذاب میکنم که من تبعیضیه بگیرید، از بین همه قوم تو را فقط. قوم شعیب کیان؟ بله؟ بگی کسانی که گرویدن بهش دیگه. اگر بهش نگرویده باشن آیا قوم اطلاق میشه؟ مثلا قوم حضرت موسی کی بوده؟ بنی اسرائیل بودن. حالا بعضشون خطا کردن بعضشون نکردن. قوم از بین اینا که رو زمینن قوم تو رو فقط میخوام عذاب. اینی معذب من قوم که، از قوم تو میخوام عذاب بکنه. میدونی چند نفر ها؟ مئت الف. این یه معنا. یه معنا این که نه، قوم تو خیلی هن، وقت من تبعیضیه بشه، من صد هزار تاشون رو فقط میخوام عذاب کنم. این دومی درسته. نه اینکه قوم حضرت شعیب صد هزار تا بوده، هر صد هزار تا رو میخواد عذاب کنه و بگه انی معذبون من قوم کم عطا. این معلوم اونا که تاریخ نویسن رو این حدیث اومدن گفتن قوم حضرت شعیب همشون صد هزار تا بودن اشتباه کرد. نه بیشتر بودن اما صد هزار تاشون رو خدا میخواد عذاب کنه. حالا ببینی بالاخره اینا روایات ما که اجازه نداریم که دستکاری بکنیم. که تاریخ نویسم اگه دستکاری میکنه اشتباه میکنه. من از قوم تو صد هزار تا را میخوام عذاب کنم. تفصیلش هم اینان، این صد هزار تا اربعین الفن من شراره، چهل هزار تشون شرورای قوم تو هم. و 60,000 من خیارهم، 60,000 تاشون هم آدم های خوب باشن. بقیه کیان؟ بقیه اون خیاری هستن که و اون آدم های خیلی خوبن که عذابشو نمی کنن. خب فقالا حضرت شعیب عرض کرد خدا یا رب هاولا الاشرار، این ستی این اربعین الفن یعنی این 40,000 تا از شرارن طور نیست. فما بال الاخیار، این 40,000 تا را این 40,000 تا که از شرارن خب طور نیست. هاولا الاشرار، این 40,000 تا رو که میخوای عذاب کنی اشرارم خودت هم گفتی دست در نکنه. اما فما بال الاخیار، اخیارا چطور میخوای عذاب کنی؟ فاوحى الله عز وجل داهنو اهل المعاصی، این 60,000 تایی که میخوام هلاکشون کنم برای این که این شرار قوم دا باشون نرمی میکنن، میخندن تو روشون، ملایمت دارن، غضب نمیکنن بهشون. ولم یقربوا لغضبی، میدونن من از کار این شرار بدم میاد، اما اینا میرسن بهشون و باشون مداهنه میکنن. مداهنه از دهن میاد، دهن نه همچین نرم و لطیف و زبری نداره، همچین نرم و همه چیز ملاطفت داهن، یعنی خیلی با ملاطفت با اینا. من استدلالم بر این که اهل معاصی کفار فقط نیست، اونا رو میگن کفار، این اهل معاصی به قرائن که تو این روایت هست، این قوم شعیب سه گروه بودن. یه گروه آدمای خوب، امر به معروف هم میکردن، نهی از منکر هم میکردن، خدا هم عذابشون نمیکنه. یه گروه از شرارن، پیوستن به حضرت شعیب، اما آدمای یعنی بدی میکنن. هم مثل مسلمان ها خودمون دیگه، میبینید که چیکار میکنن دیگه، برای رضای خدا تیغ میشه کشه گردن بسیجی رو میزنه. حالا مثلا این یهودیه، نه بابا بری ببینی، میبینی مسلمان هم هست این کار رو میکنه، اینجور براش جا انداختن. خب یه گروه شرارن اینا که قوم شعیبن اما بدی میکنن، یه گروه سومم خوبند، نماز و روزه انجام میدن، اهل عصیانم نیستن اما مداهنه با اهل عصیان دارن. این روایت اتفاقا روایت خیلی خوبیه. کسانی که داهنو اهل المعاصی، اینا عذاب میشن. مفهوم مخالفتش چیه؟ اونا که با اهل معاصی مداهنه نکنن عذاب نمیشن. یعنی آقا غضب کن، اخمرودو تو هم بکش، اینقدر به اهل عصیان میرسی نگو و بخن، بفهمون بش که این کارش بده. و این معید معیده خوبیست. و یه روایت دیگری هم در این به حضورتون عارضم که باب 8 آمده، روایت 21,203 احمد ابن محمد ابن خالد البرقی فی البحاسن عن جعفر ابن محمد عن عبدالله ابن میمون القداح عن ابی عبدالله عن ابی عن جده علی ابن الحسین علیه السلام. بعد در این روایت خب حضرت می فرمان که قال موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام یا رب من اهلک اشتباهات عجیب از اون اعرابی هست تو این نسخه‌ای که اینجا اومد من اهلک الذین تظلهم فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک. موسی بن عمران حضرت موسی به خدا عرض کرد چه کسانی اهلیت با تو دارند که تو اونها را تحت ظل و سایه عرش خودت قرار میدی؟ یوم لا ظل الا ظلک، یعنی روز قیامت که همه بیچاره اند، چه کسانی اهلیت دارن که تحت ظل و سایه تو باشن؟ فاوحى الله الیه، خدا وحی کرد به حضرت موسی، فرمود الطاهرت قلوبهم، اونا که قلبشون پاکه، والبریعت ایدیهم الذین یذکرون جلالی ذکر آبائهم الی ان قال. منظور من این زید روایته، والذین یغضبون لمحارمی اذ از تهلت، از کسانی که تحت ظل و سایه من محافظت میشن از اون تابش خورشید قیامت و سختی قیامت، یکیشون اونان که یغضبون لمحارمی اذ از تهلت، وقتی میبینن که محارم من را دیگران حلال میکنن، اینا غضب میکنن. نه اینکه دوغا دوشاب یکی باشه، خوب بگه میخندی، بدم بگه میخندی، غیبت میکنه میخندی، میبوسیش، غیبت کنه میبوسیش، تهمت بزنه میبوسیش. الذین یغضبون لمحارمی اذ از تهلت، وقتی حرام های من رو حلال میکنن اینا غضب میکنن. بعد امام علیه السلام مثال زدن، فرمودن مثل نمر اذا جرح، مثل پلنگ که مجروح بشه. اگر پلنگ، این معروفه که اگر پلنگ مجروح شد تا نکشه دست از سرت برده میدار، یا باید بکشیش، یا اگه یه ضربه زدی آهن جون تو بدنشه تا نکشه دل بلد نمیکنه. میگه که تو عرف جامعه هم میگن که این مثل پلنگ زخمی شده، مار زخمی شده. حالا مارم علت داره، مار اصلا یه بحث دیگری داره، خیلی عجیبه. گفتید مار، حالا این روایت که تمام شد، اما راجع به مار فقط میگم، اون پلنگ زخمی رو نه. مار رو روایت خیلی عجیبه، به پیغمبر گفتن آ مار تو خونه پیدا شده، حضرت فرمودن که بسم الله بگید، آ بعد به ماره رو کن بگو که از خانه من برو و جراحت و زخم به مار وارد نکن، اگه نرفت اون وقت باید بکشیش. اون وقت، حالا امروز فهمیدم که مار عکس میگیره، مثل این موبایلاتونا که عکس میگیره، چشمش عکس میگیره. کسی که باش مواجه میشه برای کشتنش عکس میگیره ازش، و این عکس رو مردمه که چشمش میمونه. و چه تاش، چه بچه هاش، چه اجدادش وقتی بیان اون عکس رو میبینن و شناساییش میکنن و تا نزنن صاحب اون عکس رو دست بر نمیدارن. لذا پیغمبر میفرماد نکشیدش. من خودم تجربه کردم، چندین مورد مار رو دیدم همینجور کردم، گفتم برو اگه نرفته یه جوری مثلا هدایتش کردم که از خونه بره بیرون. بله، میگه مثل پلنگ زخمی. حضرت میفرمان انسان مؤمن کسیه که مثل پلنگ وقتی حرام الهی رو میبینه حلال شده زخمی میشه و دیگه آروم و قرار نداره، دیگه غضبناک میشه. باید در مقابل گناه غضب کرد، نه با رفق و سلام و صلوات و خنده و شوخی از کنارش گذشت. خب تا اینجا این چند تا روایت بود. من یه مرود دیگه در روایات میکنم، اگر روایتی دیگری نبود وقتی که میریم برای نظر مختار روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. البته عزیزان فردا ما اصول نداریم، فقط فقه داریم، فقه پیوند داریم و حدود ساعت 4:30 هم شروع میکنیم، 4:30 شروع میکنیم تا 5:15 انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.